بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همکاران گرامی که با ما در این وبینار هستن. من دکتر نجم سادات آل‌طاها هستم، فوق تخصص گوارش کبد از دانشگاه تهران، در خدمت اساتید بزرگوارمون جناب استاد دکتر دلاوری هستیم از دانشگاه تهران و ریاست پژوهشکده گوارش کبد ایران و همچنین از بیمارستان شریعتی. افتخار حضور ایشون رو داریم و همکارای دیگرمون جناب آقای دکتر طاهر از بیمارستان امام خمینی و جناب آقای دکتر میرعلیایی باز از بیمارستان امام خمینی و همه اساتید از دانشگاه علوم پزشکی تهران. مبحثی رو که ما امروز قراره صحبت بکنیم راجع بهش، راجع به اسکرینینگ کولورکتال کانسر هستش. یه به اصطلاح کانتنتی که ما امروز قرار راجع بهش حرف بزنیم، راجع به مختصری راجع به خود کولورکتال کانسر هستش و سودمندی اسکرینینگ در این بیماری و اسکرینینگ در افرادی که اوریج ریسک هستن، اسکرینینگ در کسانی که فامیلی هیستوری کانسر کولورکتال رو دارن یا ادوانس کلیپ دارن و اسکرینینگ در افرادی که سندرم‌های ژنتیکی دارن. خب به عنوان مقدمه، همونجوری که میدونین کولورکتال کانسر یک بیماری شایعی هستش و یه بیماری مورتال هستش اگر که بهش رسیدگی نشه، در همه دنیا هم در حقیقت شیوع داره. به عنوان سومین کانسر شایع در جهان ازش نام میبرن و در آقایون هم سومین کانسر شایع هستش، در خانم ها دومین کانسر شایع هستش بعد از برست کانسر. خب دومین عامل مرگ و میر هم در میان سرطان ها به این بیماری اختصاص پیدا میکنه و تقریبا در جهان 1,000,000 مرگ رو سالیانه در رابطه با این کانسر داره. یه ریسک فاکتورهایی برای این کانسر مطرح شده. من از استاد دلاوری میخوام که راجع به این ریسک فاکتورها، حالا چه ریسک فاکتورهایی که کمتر شایع هستن، چه ریسک فاکتورهایی که بیشتر شایع هستن، صحبتی برامون داشته باشه.
به نام خدا، خیلی ممنون خانم دکتر. منم خدمت شنوندگان عزیز، همکاران عزیزم سلام عرض میکنم. ببینید، مهمترین ریسک فاکتور برای در حقیقت کولورکتال کانسر سن، یعنی هرچی سن بالاتر بره شانس این که سرطان کولون بیشتر بشه وجود داره. ولی خب جزو ریسک فاکتورهایی که نمیشه مداخله درش کرد. به همین جهت هم هست که بابت طرحهای غربالگری معمولا این سن رو به عنوان شاخص قرار میدن و از یک سن خاصی غربالگری سرطان کولون رو شروع میکنن. ژنتیک فاکتورها هستن که در حقیقت میتونن ریسک فاکتورهای سرطان کولون باشن. انوایرومنتال فاکتورها هستن که شاید مهمترینشون بخوایم بگیم چاقیه. یعنی چاقی یکی از مهمترین عوامل در حقیقت ریسک فاکتور برای سرطان کولون، که حالا این رو در حقیقت شما خود چاقی رو میتونید چیزهای مختلفی در کنارش قرار بدید. یعنی مثلا خب بالاخره وقتی کسی چاقه، لایف استایلش کم تحرکه، غذای چرب بیشتر میخوره، غذای شیرین بیشتر میخوره، شانس دیابتش بیشتره. اینا همه در ضمن انوایرمنتال فاکتورهایی که هست که به عنوان ریسک برای کولورکتال کانسر مطرحه. چیزهای دیگه که مطرحه، حالا عزیزان خیلی باش آشنا هستن، IBD دیگه، بالاخره به خصوص کولیدورسوروزی که پانکولایتیس بده و بیش از 10 سال طول کشیده باشه، شانس کولورکتال کانسر رو تو افراد افزایش میده. تو کرون هم بالاخره این شانس هست، ولی تو کولیدورسوروز بیشتره. رادیشن به شکم در حقیقت جزء مواردی هست که شانس کولورکتال کانسر رو افزایش میده. اینا مجموعاً ریس فاکتوری رو بخوایم بگیم تقسیم بکنیم، اولیش این که سن بعضی از نژادها هستن ژنتیک، مثلا تو نژاد سیاه در حقیقت کولورکتال کانسر بیشتره، ژنتیک فاکتورها هستن که دو تا عمده ترین بیماری رو تو این زمینه یعنی لینچ و فب رو در حقیقت عزیزان میشناسن. و بعد میاییم به بحث انوایرومنتال فاکتورها رو که خدمتتون گفتم، رادیشن و آی، اینا مهمترین هاشون هست.
استاد خیلی ممنون از توضیحاتی که فرمودین. همونطور که استاد گفتن، خب یه سری از فاکتورها اصلا متغیرهایی هستن که ما نمیتونیم درش مداخله بکنیم، مثل سن، مثل ژنتیک، ولی شاید یکی از علل مهمی که کولورکتال کانسر برای کولورکتال کانسر ریسک محسوب میشه عدم اسکرینینگ هستش. یعنی ما فکر میکنیم اگر اسکرینینگ صحیحی توی افراد از سنینی که توصیه شده اتفاق بیفته، احتمالاً ریسک کانسر کولون کاهش پیدا میکنه، همچنان که آمارهای اپیدمیولوژیک در کشورهای غربی اینو اثبات کرده که ریسک سرطان کولورکتال در سنهای 50 سال به بالا کاهش پیدا کرده، ولی برعکسش یه ترند افزایشی داشتیم در افراد جوانتر که شاید به خاطر اینکه این دهه های قبل اسکرینینگ تون کشورها اتفاق افتاده، خب ریسک در این سنین کاهش پیدا کرده، ولی چون سنین به اصطلاح زیر 50 سال براش قراردادی اتفاق نمیفته، الان میبینیم ترند سرطان کلون در این گروه سنی بالا رفته. پس این عامل مهمی هستش که شاید امروز بحث ما این باشه که بیشتر به این مسئله بپردازیم که هم برای خودمون و هم برای جامعه مطرح بکنیم که واقعا اسکرینینگ کولورکتال کانسر یه چیز اساسی هستش و باعث نجات انسان ها میشه احتمالاً در دهه های بعدی اگر این اتفاق به خوبی انجام بشه. خب جناب آقای دکتر میرعلیایی، ما در خدمت شما هستیم. آیا همه پولیپ هایی که ما توی روده میبینیم به سرطان تبدیل میشن؟ یعنی این ترس وجود داره که مثلا اگه کسی پولیپی داشت رودش فکر کنه که حتما دچار سرطان میشه؟
من عرض سلام و خسته نباشید خدمت شرکت کنندگان و اسید گرامی دارم. این که شما فرمودی، من به اختصار بخوام عرض بکنم، چنین نیست که تمام پولیپ های روده بخوام به کانسر تبدیل بشن، ولی خواستگاه عمده کانسرهای کولون در واقع پولیپ های زمینه بیماران بوده. حالا یک سری ریس فاکتورها و فاکتورهای در واقع متشخص مربوط به هیستوریکال یا ویژگی های پولیپ ها، پاتولوژی و در واقع ساختار پولیپ ها هستن که میتونه حالا مورد بحث قرار بگیره از جهت اینکه تعیین ریسک بکنیم آیا یه پولیپ چقدر ریسک داره به کانسر تبدیل بشه یا خیر.
استاد دلاوری، اصلا پاتوجنز یک کانسر کلون چجوریه؟ یعنی در حقیقت اون چیزی که تئوری هایی که مطرح شده بیشتر چه تئوری برای کانسر کلون مطرح شده که ما اسکرینینگ رو درش دخیل میدونیم و فکر میکنیم که مؤثر برای پیشگیری از سرطان؟
بحث اصلی جن موتیشن، یعنی در حقیقت شما باید جن موتیشن وجود داشته باشه که کانسر کلون به وجود بیاد. حالا این میتونه به صورت اسپورادیک باشه یا در زمینه بیماری های در حقیقت فامیلیال باشه. خب شما میدونید که بالاخره کانسر کولون تقریبا میشه گفت حدود 6%، 5-6% بحث ژنتیک مطرحه که حدود 5%ش میشه لینچ، حدود 1% هم فبه از کل سرطان‌های کولون، و نزدیک به 15-20% بحث کانسرهای فامیلیال مطرحه. بقیه‌اش دیگه کانسرهایی که بر اساس تصادف بوده. تصادف یعنی که همون ژن موتیشن که خدمتتون عرض کردم. میگن برای اینکه شما یک سرطان کلون به وجود بیاد باید دو تا در حقیقت هیت داشته باشید، دو تا ژن موتیشن وجود داشته باشه که تا سرطان کلون به وجود بیاد. ولی این پروسه که تا این اتفاق بیفته از پولیپ شروع میشه تا در حقیقت پاتوجنزش رو بخوام تا سرطان کلون، از زمانی که این موتیشن اتفاق میفته پولیپ ایجاد میشه و پولیپ تبدیل به سرطان کولون میشه، اگر پولیپ پروگرس بکنه که اشاره کردم بر اساس پاتولوژی پولیپ، بر اساس اندازه پولیپ، بر اساس این که پایدار باشه یا سسایل باشه و جنس پولی این متفاوته، ولی این پروسه حدود 10 سال ممکنه طول بکشه. یعنی در حقیقت متوسط 10 سال از شروع انجن موتیشن تا تشکیل پولیپ و تشکیل کانسر ممکنه طول بکشه. به همین خاطر که این فاصله 10 سال یک زمان گلدن تایمی رو به ما میده برای قرار گرفتن. یعنی این چون ما یه پرکورسر سرطان توی سرطان کلون داریم و تو خیلی از سرطان‌های دیگه یه همچین چیزی وجود نداره و یک زمان نسبتاً طولانی گلدن تایم بمونه، به همین خاطر اسکرینینگ تو سرطان کلون خیلی کمک کننده است. اشاره فرمودید شما، بالاخره ما روی بحث خود کولونوسکوپی مطالعات تو آمریکا نشون داده 68% مورتالیتی و اینسیدنس در حقیقت کاهش پیدا کرده، حالا بین 68-70% تو اون جایی که اسکرینینگ انجام شده بر اساس اسکرینینگ. و حالا در مورد چیزم، در مورد آکول بلادم که اصلا رندومایز کلینیکال ترایال وجود داره. این در حقیقت پاتوژنز چیزا. اگه سوال بیشتری هست من
دستی که مادر نکنه محبت کردین، خیلی توضیحات کافی بود. تو میرولیایی چرا اسکرینینگ، حالا استاد دلاوری که کاملا فرمودن، جناب عالی هم بفرمایید چه اسکرینینگ چرا در کولورکتال کنسر انقدر اهمیت داره و تو دنیا با وجودی که خب یه هزینه های بالایی براش از نظر اقتصادی وجود داره ولی باز هم به صرفه گزارش میشه و باز هم میدیم که این اسکرینینگ خوب انجام بشه؟
بله، همونطور که استاد دلاوری کامل فرمودن، ما در یک بازه زمانی چند ساله که موتاسیون ها اتفاق میفته، ما از یک وضعیت هایپر پرولیفریشن به در واقع زایات آدنوماتو میرسیم. با رشد این زایات آدنوماتو و موتاسیون های تجمیعی کانسرها در واقع، حالا از کانسرهای استیج پایین بعد اینویزی و حالا خدا نکرده متاساد اتفاق میفته. اگر تو این بازه زمانی در واقع اسکرینینگ انجام بشه، اصلا میشه در واقع در فازی که پولیپ اتفاق افتاده و هنوز اصلا کانسری نداریم، با در واقع برداشتن پولیپ ها اصلا احتمال بروز کانسر رو بیاریم پایین یا صفر برسونیم. یا اینکه وقتی به هر حال ممکنه کانسر در فاصله بازه غربالگری اتفاق بیفته، حداقل اینه که کانسر در فازی که قابل درمان هست تشخیص داده میشه و در نهایت مجموع این مسائل باعث میشه که هم ریت کانسر و هم کاهش پیدا میکنه و هم که کانسر در فازی که کیوربل باشه در واقع تشخیص داده بشه.
خب استاد که اشاره کردم مطالعات آمریکا رو هم گفتن که در حقیقت باعث شده که کاهش مورتالیتی داشته باشیم، بنابراین همه این عوامل باعث میشه که ما فکر کنیم که اسکرینینگ کانسر کلون سودمنده و باید انجام بشه. خب به خاطر اینکه واقعا کانسر پولیپ در زمانی که آلا وجود داره توی کلون معمولا علامتی نداره، ما نباید انتظار داشته باشیم اگر پولیپی وجود داشته باشه و کوچیک باشه خونریزی ایجاد بکنه، درد ایجاد بکنه، پس این مهم هستش که ما اسکرینینگ رو طبق برنامه‌ای که پیشنهاد شده انجام بدیم و باید بدونیم که همونطوری که استاد میرولیایی فرمودن، ما میتونیم کانسر کولورکتال رو قبل از اینکه اصلا کانسر شروع شده باشه پیشگیری بکنیم. پس همه اینا اهمیت اسکرینینگ رو برای ما مطرح می‌کنه. خب استاد دلاوری، حالا قراره یه مریضی رو اسکرین کنیم، خب چیکار بکنیم اصلا برای این اسکرینینگ؟ آیا لازمه که ما قبلش یه بررسی یه اسسمنتی بکنیم و بعد اسکرینینگ رو شروع بکنیم؟
ببینید خانم دکتر، یه سری پرسشنامه هایی دیولوب شده مبنی بر این که ما افراد جامعه رو بیاییم در حقیقت ریسک در حقیقت اسسمنت بکنیم. منتها در مورد کولورکتال کانسر به طور کل میگن که یا آدم ها اوریج ریسکن یا های ریسکن، یعنی در حقیقت آدم لو ریسک ما نداریم در کانسر کولون. اصلش هم در حقیقت بر اساس چیز میذارن، بر اساس سن میذارن، یعنی اون سنه که مشخص میکنه که حالا خیلی از گایدلاین ها این سن 50 تا 75 سال رو مطرح میکنن، بعضی از گایدلاین ها اخیراً 45 سال رو در حقیقت دارن مطرح میکنن و بر اساس این که فرد این تو خانواده سابقه کانسر کولون داشته باشه، اون سابقه رادیشن به شکم رو داشته باشه، آی وی دی داشته باشه، یا در حقیقت مشکل دیگه داشته باشه، حتی اگر بدون علامت باشه. ما وقتی غربالگری صحبت میکنیم در مورد افراد بدون علامت صحبت میکنیم. اگر قرار باشه فرد علامت دار باشه که دیگه اصلا بحث غربالگری نیست، ما اپروچ به فرض کنید رکتال بلیدینگ، آنمی، اینا ممکنه داشته باشیم. در مورد غربالگری ما افراد بدون علامت رو صحبت میکنیم. به دو دسته تقسیم میشن اینا، یا در حقیقت های ریسکن یا اوریج ریسک گروپ هم، بر اساس سنشون و بر اساس اینکه اون سوالاتی که ازشون کردیم جواب منفی گرفته باشه. یعنی اگر فرد رادیشن نداشته باشه، سابقه فامیلی نداشته باشه، یا خودش سرطان کولون قبلا نداشته باشه، پولیپ نداشته باشه، اینا در حقیقت میان تو رنج اوریج ریسک گروپ قرار میگیرن، بقیه میرن تو بحث های ریسک قرار میگیرن.
پس استاد توضیح دادم ما بهتره که یه ریسک اسسمنت بکنیم ببینیم مریض ما جز به دسته اوریج ریسک میشه یا جز به دسته های ریسک میشه، تا بتونیم پلن غربالگری رو براش بگذاریم. ولی این مهم هست که بدونیم با اسکرینینگ میشه کانسر کولورکتال رو به اصطلاح کاهش داد و ازش پیشگیری کرد. خب چه زمانی به اصطلاح ما شروع کنیم برای اسکرینینگ کانسر کولورکتال؟ استاد میرولیا شما میشه یه توضیح راجع به این بفرمایید؟
عرض کنم که همینطور که صحبت شد، در واقع بسته به این که بیمار در چه گروه ریسکی قرار بگیره، اوریج ریسک باشه یا در واقع های ریسک باشه یا در واقع ایندیویدوال ریسک داشته باشه، ما گروه های غربالگری رو تعیین میکنیم. اوریج ریسک ها رو که همونطور که آقای دکتر فرمودن از 45 تا 75 سال بسته به ابزار غربالگریمون، چون بالاخره مهمه که ما چه ابزار رو انتخاب میکنیم، معمولا غربالگری رو شروع میکنیم و معمولا خیلی از بیمه ها در واقع ممکنه بالای 75 سال غربالگری رو دیگه کاور نکنن. بسته به شرایط باید اینجوریز بکنیم که آیا غربالگری رو ادامه بدیم، در واقع ارزشش رو داره یا نه. ولی اگر کسی جزء گروه غربالگری نباشه، حالا این صحبت هست به صورت کنتروورشیال که بین 75 تا 85 سال کسی که تا حالا اصلا غربالگری نشده میشه در صورت شک بالینی در یک غربالگری کانسر کولون براشون انجام بشه.
همونجوری که استاد فرمودن، خب سن 45 تا 75 سال که امروزه توی بعضی از گایدلاین‌ها همونجوری که استاد دلاوری هم اشاره کردن، حالا بعضی گایدلاین‌ها 50 هنوز هستن، بعضی ACG و بعضی گایدلاین های دیگه 45 رو پیشنهاد میکنن. این که بهتره که اوریج ریسک ها در این فاصله اسکرینینگ بشن و فردی که تا الان نشده تا 80 سال هم توصیه میشه اگر شرایط خوبی داره یه بار اسکرینینگ انجام بشه. بالای 75 سال هم که بسته به فرد اینکه چقدر ما براش انتظار امید به زندگی داریم و شرایطش چجوری، آدم فیتی هستش، میتونیم اسکرینینگ رو بر اساس فردی ادامه بدیم و انجام بدیم که اون دیگه تصمیم گیری برای خود فرد هستش. خب ولی یه مسئله رو همونجوری که استاد دلاوری گفتن نباید فراموش کنیم که این اسکرینینگ برای آدم‌های معمولیه. ولی اگه میگیم 45 سال دلیل نمیشه اگه یه فردی علائمی داره که آلارم ساین هست برای ما اونها رو بهش توجه نکنیم. ما هر گونه علامتی مثل خون در مدفوع، تغییر اجابت مزاج، فرمش یا سایزش باید برامون مهم باشه. اگر رکتال پینی وجود داره، اگر ابدومینال پینی وجود داره که علتی براش نمیتونیم پیدا بکنیم، ویتلاس غیر قابل توجیهی داریم، آنمی های غیر قابل توجیهی داریم، اینا هر سنی باشن، حتی اگه سنهای جوان باشن باید بررسی براشون انجام باشه و این دیگه مسئله غربالگری نیست، باید اپروچ به علامت بیمار بکن. خب استاد دلاوری، اگه قرار بشه اسکرینینگ بکنیم چگونه اسکرینینگ میکنیم؟ یعنی اسکرینینگمون چجوری باشه؟ شما چه پیشنهادی دارید برای کسی اوریج؟
ببینید خانم دکتر، نکته اینه که اولا در مورد این سن من یه توضیح دیگه بگم. هر زمانی که ما فکر کنیم فرد 10 سال امید به زندگی داره، براش اسکرینینگ کولون کانسر جایزه. یعنی این مهمه، یعنی شما ممکنه یه فرد 60 ساله داشته باشین ولی امید به زندگیش رو 2 سال هم نبینید. فرض کنید یه بیماری قلبی شدید داشته باشه و این فرد مثلا فکر کنید که در طی 2 سال آینده این براش قربالگری کلون کانسر، ولی همونجور که فرمودین فرد 80 ساله رو اگر شما 10 سال براش طول عمر دیگه در نظر میگیرید، امید به زندگی در نظر میگیرید، این طول عمر کار قربالگری قرار میگیره. وقتی ما میگیم که خب چجوری، منظورمون تستای اسکرینینگ، یعنی وقتی میخوایم بگیم که چطور اسکرینینگ بکنیم منظورمون تستای اسکرینینگ. تستای متفاوتی برای قربالگری سرطان کلون وجود داره، به 2 دسته تقسیم میشن. یکیش کلونوسکوپیه، یعنی میگن که یا فرست در حقیقت استپه یا سکند استپه، یعنی اینجوریه که شما تستای دیگه همه تو قضیه سکند استپ قرار میگیرن، دو پله‌ای هستن به عبارتی. کلونوسکوپی تک پله‌ایه، یعنی حرف اول و آخر رو با هم میزنن. تستای 2 پله‌ای هر کدومشون رو که شما انجام بدین اگر مثبت شدین بازم باید برگردین سر وقت کلونوسکوپی. ولی نکته چرا اون تستا معمولا به وجود اومده، پس چرا ما اصلا غیر از کلونوسکوپی تستای دیگه به وجود اومده اگه قرار مثبت بشه؟ به خاطر ارزان بودن، به خاطر اویلیبل بودن، به خاطر قبول کردن بیمار. شما همه بیمارا ممکنه کلونوسکوپی رو قبول نکنن یا اصلا برای همه بیمارا نشه کلونوسکوپی انجام داد، به این خاطر شما تستای دیگه کنار این قضیه قرار میگیرن. حالا مهمترینشون آکول بلاد دیگه، یعنی حالا به روش‌های مختلف که پیشرفته ترینش فکال ایمونوکیمیکال تست FIT، بعد فلکسیبل سیگمویدوسکوپی، سیتی کلونوگرافی، بررسی DNA تو مدفوعه که در حقیقت متیلیشن و در حقیقت اون چیزای ژنتیک رو DNA رو توی مدفوع اندازه میگیرن و کپسول کلونوسکوپی به اضافه خدمتتون عرض کنم که این تست خونی که به وجود اومده سپت ناین که ببینید این حالا اینا هر کدومشون کلی بحث داره که من فکر میکنم خیلی چیز نیست، شما احتمالا تو سوالاتتون میپرسین، و ولی کلی بخوام بگم خدمتتون ما یا باید کلونوسکوپی کنیم یا باید تستای دیگر رو انجام بدیم بر اساس یه سری گایدلاین هایی. نکته ای که وجود داره اینه که این گایدلاین ها بر اساس مناطق جغرافیایی، بر اساس میزان تسهیلاتی که اون کشور داره، چه از لحاظ منابع مالی چه از لحاظ منابع انسانی متفاوته و مقدار پولی که اون کشور میخواد برای بحث قربالگری برای مس اسکرینینگ بذاره. ما یه موقع است که یه فرد 52 ساله به مطبمون مراجعه میکنه پیشنهاد قربالگری سرطان کلون میدیم، یه موقع است در سطح جامعه میخوایم صحبت کنیم گایدلاین بدیم، اون موقع این گایدلاین متفاوت میشه. نمیشه برای همه جامعه گایدلاین نوشت، فرض کن تو جامعه ایران مثل آمریکا. همونطور که خودتون مستحضرین مثلا توی آمریکا FIT رو سالیانه میگن، تو همون بغل دستش کانادا FIT رو هر 2 سال یک بار میگن.
استاد طاهر، من از اینجا میخوام ازتون حالا سوال کنم، آیا مثلا تستایی مثل CEA برای اسکرینین به کار میره اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت همکاران. من عذرخواهی میکنم بابت تاخیر، اتفاقاتی بیمارستان افتاد اصلا قابل پیش بینی نبود. در مورد CEA برای اسکرینینگ به هیچ عنوان، یعنی همین اول حرف آخر رو بزنیم که هیچ وقت CEA برای اسکرینینگ کانسر کلون چه توی اوریج ریسک چه اونایی که در واقع اینکریز ریسک دارن استفاده نمیشه. من حالا خیلی مختصر جواب سوال شما.
فقط تستی که اگه کسی کانسر کلون برایش تشخیص داده شد برای فالوآپش استفاده میشه. این که همکاران متاسفانه ما میبینیم توی آزمایشات CEA رو مینویسن تو آدمای مسن برای اینکه ببینن مثلا اسکرینینگ کنن، واقعا این غلطه. بعضی وقتا مریض رو خیلی به درد سر میاندازه، یه دونه بالا یه دونه پایین سالها مریض رو دچار مشکل میکنه. خب استاد طاهر ادامهش هم بفرمایید، اگر یک کسی اوریج ریسکه و حالا این تستایی که استاد دلاوری گفتن، شما پیشنهادتون و هیچ مشکلی تو کلونوسکوپیش نداشته باشه، پیشنهادتون برای تکرار این تست ها چجوریه؟
همینجور که در واقع توی اسلاید هستش، کولونوسکوپی که استاد فرمودن یک قربالگری یک مرحله‌ای وان استپه و حرف اول و آخر رو میزنه، اون رو میگن که اگر مشکلی در کولونوسکوپی نداشت شما میتونید هر 10 سال یک بار تکرار بکنید. اف آی تی یا فیکال ایمونو کیمیکال تست رو در واقع سالیانه باید تکرار بشه. اینا میرن جزء تستایی که در واقع دو مرحله‌ای میشن. مولتی تارگت استول دی ان ای که باز استاد اشاره کردن، اینها را هر 3 سال باید تکرار بکنیم. فلکسیبل سیگمویدوسکوپی 5 تا 10 سالی یک باره و ما سیتی کلونوگرافی هم 5 سالی یک بار و همچنین کپسول کلونوسکوپی یا در واقع کلون کپسول که میخوایم انجام بدیم، اون رو هم هر 5 سال میتونیم به عنوان اینها در افرادی هست که اولا اوریج ریسک و دوما هر کدوم از اینها در مرحله اول نرمال بودن.
البته باریومنما سابقا جز به اسکرینینگ تست ها بود، ولی خب امروزه تقریبا حذف شده از اسکرینینگ به خاطر اینکه خیلی سنسیویتی بالایی و اسپسیفیتی بالایی برای ریسک پیدا کردن پولیپ نداره. خب استاد میرولیا شما بگین که فکال ایمونو کیمیکال تست چه مزایایی داره نسبت به فکال اوکولت بلادی که با گایاد چک میشه، چه تفاوت هایی داره؟
خب خودتون خب همه دوستان مستظرن دیگه، ما تست گایاک رو معمولا چند مرحله ای حداقل 3 مرحله ای درخواست می‌کردیم. یک ادهرنس زیادی بیمار باید از لحاظ رعایت ریستریکشن غذایی و دارویی در واقع رعایت می‌کرد و خصوصا که سنسیتیویتی و حالا شاید بیشتر بخوایم بگیم اسپسیفیتی این فکال ایمونوکیمیکال تست خیلی چشمگیرتر به نظر میاد نسبت به گایاک تست.
خب همونجوری که استاد فرمودن، ببینید به هر حال ادوانتیج هایش این هست که خب تست های این دوتا هر دوتاش نان اینویزیو هستن و خب در دسترس هستن. مرتادات هم همونجوری که استاد دلاوری گفتن نشون داده واقعا ریداکشن مرتادیتی و اینسیدنس کورکتال کنسر رو داشتن و خب به هر حال جزء برنامه های اسکرینینگ هست، ولی خب دیس ادوانتیجش این هستش که به هر حال اون گایاک که 3 مرحله ای باید انجام بشه و سال یک بار باید تکرار بشه. اگر پوزیتیو ولیوی داشته باشیم توی این تست ها دیگه مرحله بعدی دوباره تست استور نیست. من باز این رو هم دیدم که مثلا بیمار از من پرسه خب تست ها مطمئن یه بارش مثبت بوده، میشه یه بار دیگه یا 10 بار دیگه چک کنم ببینم مثبت است یا نه؟ اگر که مثبت باشه، حتی اگر به غلط هم مثبت باشه، یعنی به علت اینکه حالا رژیم غذایی خوب رعایت نشده و اینا، باز هم باید تست بعدی کولونوسکوپی باشه در صورت امکان البته برای بیمار، نه تست مثلا در واقع تکرارمون تست. پس اینم مهم هستش. ولی خب تست فیت در حقیقت یک بار انجام میشه و محدودیت های غذایی هم نداره، اما باید بدونیم که تو ایران تست فیت اینجوری نیست که وقتی شما فیت می‌نویسید حتما تو آزمایشگاه دارن براتون فیت چک می‌کنن. تقریبا اینجوری که من اطلاع دارم یکی دو تا آزمایشگاه تو تهران فیت رو واقعا چک می‌کنن، بقیه همون گایاک رو چک می‌کنن. شاید به اسم فیت شما درخواست می‌کنید ولی واقعا این نیستش در حقیقت. اینو هم باید مطمئن بشیم. خب این استاد دلاوری، این مولتی تارگت استودی ان هم میشه یه توضیح راجعش بهش بدین و خب یه مختصر کوتاهی همکاران بدونن این چه تستی هستش؟
ببینید خانم دکتر، همونجور که شما تو اسلاید هم نشون میدین، ببینید در حقیقت ما از روی موتیشن هایی که روی کانسر کولون هست و روی پولیپ ها هست و روی کانسر کولون هست، دی ان ای رو تو مدفوع اینا چک میکنیم، ولی این دی ان ای رو چک میکنیم برای اینکه ببینیم این موتیشن ها وجود داره یا نه. در حقیقت یه سنسیتیویتی و اسپسیفیتی بالایی داره این مولتی در حقیقت تارگت استول دی ان ای. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که مطالعه‌ای که در حقیقت این مولتی تارگت استول دی ان ای بتونه مورتالیتی رو نشون بده به جز اون دوتایی که گفتم هنوز وجود نداره و متاسفانه تو کشور ما اویلیبل نیست. یعنی حالا قیمتش هم من نمیدونم چقدر،
قیمتش هم ظاهرا بالاست و یه مسئله مهمی که تو این وجود داره اینه که پوزیتیو تستای وجود دارن که اصلا در حقیقت نمیدونن باش چه کار باید بکنن. بعضیاشو فالو کردم، بیمارا دیدن کانسرهای مثلا مختلفی در طول زمان پیدا کردن، بعضیا اصلا کانسر رو پیدا نکردن. و این خیلی دوچار مشکل میکنه افرادو که بعد با این چه کار بکنه. حالا الان چیزایی که در دسترس میگن اگر پوزیتیو تستی بود و بررسی های معمول انجام شده چیزی نبود خیلی بهش اهمیت ندید و این هم خب یه مسئله یه که یه ذره نگران میکنه افراد رو. راجب استاد طاهر، راجب کنون کپسول یه توضیحی میدین اسکرینینگ رو در حقیقت با کنون کپسول چجوری در حقیقت، چون قبلا ما فقط برای اسمال بابل کپسول اندوسکوپی داشتیم ولی اخیرا خب برای مسئله اسکرینینگ این مسئله رو واقعا چیز شده اویلیبل شده و FDA رو توی
گایدلاین
ها اومده الان.
در مطالعه که در مورد کلون کپسول انجام دادم، این کپسولایی رو که ما برای اسمال باول استفاده میکنیم و الان تو ایران هستن از شرکت های مختلف ژاپنی یا چینی که الان هستن، این کپسول ها اون کپسول هایی نیستن که ما برای کلون کپسول قرار باشه استفاده میکنیم. کپسول ها متفاوتن، اندازشون متفاوته، ولی خب ما از همین کپسول ها وقتی استفاده میکنیم از اسمال بابل که رد میشه وارد کلون میشه و از اونجا هم تصویر میده. اولا تو کسایی استفاده میشه که اصلا واقعا نمیخوان کلونوسکوپی انجام بدن. مطالعه‌ای هم که روش انجام شده، من 4 یا 5 تا مطالعه رو پیدا کردم که ببینیم سنسیتیویتی و اسپسیفیسیتیش واسه کلون کانسر چقدر هست. اولا تعداد افراد، شما الان مثلا مولتی تارگت استول دی ان ای رو مطالعهش رو نگاه کنید، بالای 9000 نفر رو گرفته بودن، ولی مطالعاتی که در رابطه با کپسول کلون هست بین 300 تا 400 500 نفر. اینا مطالعاتی نیستن که بتونیم برای اسکرینینگ سنسیتیویتی و اسپسیفیسیتی رو خیلی راحت بتونیم حساب بکنیم. ولی خب بیشترین مطالعه، یعنی بیشترین تعدادی که مطالعه کردن، همینطور این اسلاید هم هست، این مطالعه در واقع 320 نفره که سنسیتیویتیشو برای پولیپای بالای 6 میلی‌متر نزدیک 80% و اسپسیفیسیتیشو 96% برای پولیپای بالای 1 سانت 85% و اسپسیفیسیتی 98%. با این تعداد کم سنسیتیو اسپسیفیسیتی بالایی در میاد. ولی خب بازم نکتهش اینه که شما چه کلون کپسول بکنین، اگر مثبت در بیاد یا هر چیزی باشه، استپ بعدی باز دوباره میشه کلونوسکوپی.
بعد احتمالاً هزینه بالایی هم داره و بعد خب مریض باید بیاد دوباره هم کلونوسکوپی بشه اگه مشکوک باشه به اینکه پولیپی داره. خب راجع استاد میرولیایی، راجع به سپتین 9 که یه تست خونی هستش، البته باید بدونیم که این هنوز جزو گایدلاین های به اصطلاح چیز نیستش، اسکرینینگ نیستش، ولی خب FDA اپروف شده. حالا به هر حال این هم یه توضیح بدین که همکارانمون راجع به این هم
بالاخره الان استاد، نه در مورد کانسر کولون، در مورد هپاتوکارسینوم و خیلی کارسینومای دیگه دارن سعی میکنن روش هایی که قطعات دی ان ای رو در خون محیطی بشه دیتکت کرد و اسکرین های تهاجمی تر رو کمتر کرد داره روش کار میشه، ولی همونطور که شما فرمودید اینا واقعا عمدتا وارد گایدلاین ها نشدن. مهمترین علتش اینه که همونطور که اون جدول به خوبی نشون میده، گرچه اینها اسپسیفیک هستن ولی سنسیتیویتیشون زیاد قابل قبول نیست. اینی که اگر کسی ریفیوز بکنه، های ریسک باشه و ریفیوز بکنه، در واقع مدالیته های سنسیتیو تر و قابل قبول تر در واقع غربالگری رو میتونیم از این مدالیته استفاده کنیم، گرچه الان اویلیبل هم خیلی جاها نیست واقعا.
و واقعا توی همین FDA اپروو هم نوشته اگر کسی خودش نمیخواد تستای مثلا بیشتر حساس رو انتخاب بکنه و قبول نمیکنه، حالا شما میتونید کنارش براش این رو در نظر بگیریم، وگرنه هنوز گایدلاین هایی که برای کولورکتال کانسر هست اصلا اینو به عنوان تست استرینی هنوز نیوردن توی گایدلاینشون. خب حالا یه مریضی کولونوسکوپی اولو کرد، بعدش باید چی کار بکنه؟ یعنی چه پلنی داریم برای اینکه اگر مثلا کولونوسکوپی اولیه، خب گفتیم اگر که چیزی نداشته باشه 10 سال بعده، ولی اگر داشت تقریبا شما چه جوری استاد طاهر اینا رو ریجیبل
میکنیم
برای کار بعد؟
اون نکته اولش شما فرمودین، کولونوسکوپی میکنیم نرماله، میره 10 سال بعد. بعد میشه بر اساس سایز و تعداد آدنوم ها رو که اگر در واقع ما توی کولونوسکوپی اول دیدیم، اگر سایز آدنوم ها زیر 1 سانت باشه، کمتر از 1 سانت یا 10 میلی‌متر باشه، اگر تعدادش 1 تا 2 تا باشه، تقریبا شبیه همون نرمال ما حساب میکنیم، میگیم 7 تا 10 سال یا همون 10 سال بعدش دوباره کولونوسکوپی بکنن. 3 تا 4 تا باشه 3 تا 5 سال میشه، و اگر بین 5 تا 10 تا، یعنی بیشتر از 5 تا آدنوم باشه، در واقع اینو باید هر 3 سال. همینجا بگم اگر توی کولونوسکوپی اول بیش از 10 تا آدنوم دیدیم میشه سال بعد، یعنی این بر اساس تعداد. اگر ادوانس آدنوما بشه، ادوانس آدنوما یعنی چی؟ یعنی آدنومایی که بیشتر مساوی 10 میلی متر باشه، آدنومایی که توبولو ویروس یا ویروس باشه با هیستولوژیش، پاتولوژیش در واقع، آدنومایی که های گرید دیسپلازیا باشه، اینها میشن 3 سال بعد.
درست استاد توضیحات کامل رو دادم. بعد بدونیم هم اگر ما یه پولیپ پیسمیل برمیداریم اونها هم بهتره که ما 6 ماه بعد یه بررسی حتما بکنیم اگر پولیپ پیسمیل برداشته میشه. خب این هم دو تا اسلاید بعدی هم تقریبا همین چیزهایی که استاد طاهر گفتن و به اصطلاح گایدلاین هایی که هست برای بررسی های بعدی و سوم. خب راجع به اوریج ریسک ها صحبت کردیم، حالا فرق اینکریز ریسک هست یا های ریسک هست برای کولورکتال کانسر مثلا نیرولیایی، آیا شما مثلا بازم مثل آدم اوریج ریسک تست های مختلف رو پیشنهاد میکنید یا اینکه نه؟
ولی جان مثلا وقتی که این بیمار از اوریج ریسک بالاتر باشه، حالا یا در واقع هیستوریکال داشته باشه یا فامیلیال یا خود پرسونال ریسک داشته باشه، حقیقتا بهتره که متدای تو استپ انتخاب نشه. یعنی در واقع روشی رو که مودالیته رو یا در واقع خطر رو کنار بذاره یا تعیین بکنه و پلن در واقع برخورد بذاره، یعنی کولونوسکوپی رو انتخاب بکنیم، این مودالیته شاید
واقعا همینه. یعنی توصیه شده که کولونوسکوپی افراد بشن، ولی خب باز نوشته شده اگر کسی به هیچ وجه نمیپذیره کولونوسکوپی و حال شما میتونید تستایی مثل فیت رو براشون انجام بدید. ولی همین هستش که استاد میرولیایی گفتن، یعنی اگر افراد جز رده های ریسک محسوب میشن دیگه بهتره که مدالیتمون فقط کولونوسکوپی باشه. خب اگر یه فردی زمینه کولورکتال کانسر در فامیلش داره، ما گفتیم یه درصد 15% آدم ها فامیلیال کولورکتال کانسر دارن ولی جنتیکی هم نیستن، جزو دسته های لینچ یا فب یا سایر دسته های جنتیکی محسوب نمیشن. آیا استاد طاهر اینها مستعدن به کانسر کولون و شما چه پیشنهادی براشون دارید؟
همینجور که فرمودید اینا در واقع دو دستن، یه سری که ما میگیم هریدیتری هن که اینا رو کنار گذاشتیم اینجا، الان اینا بحث ما فامیلیال در واقع سی آر سی هست، یعنی توی فرست دیگری ریلیتیف خیلی مهمه، باید ازشون در مورد فامیل درجه یکیشون بپرسیم و اینها بله 2 to 6 times اگر فامیل درجه یک سابقه کانسر رو داشته باشن، سی آر سی رو داشته باشن یا یک ادوانس آدنوما باشه که عرض کردم در اسلاید قبلی که یا سایزش بیشتر از 1 centimeter باشه یا ویلوس باشه پاتولوژیش و در واقع های گرید دیسپلازیا باشه، هر کدوم از اینها باشه ادوانس آدنوما داشته باشن یا سی آر سی در فامیل درجه یکشون، اینها در واقع میتونن یه جورایی فامیل یا سی آر سی حساب بشن، یعنی که ریسک کانسر در فامیل درجه یک این افراد 2 to 6 times افزایش پیدا میکنه.
خب ببینید این همونطور که استاد فرمودن، پس ما اگر یه هیستوری خوبی بگیریم میتونیم حتی غیر از آدوماتوس پولیپ ها اگر ادوانس ریتد دیجن ها وجود داشته باشن، مثل 3 years ریتد پولیپ هایی که بالای 1 year هستن یا اونهایی که ترادیشنال سریتد آدنوما هایی هستن که بالای 1 centimeter هستن یا 3 years سریتد پولیپ هایی که دیسپلازی دارن، چون همشون دیسپلازی ندارن، اونهایی که دچار دیسپلازی هستن اینها هم جز ادوانس پولیپ ها به اصطلاح محسوب میشن و اینها هم ما متوجهش با یه هیستوری خوب بشیم. خب حالا اگر استاد همینجا شما خودتون بفرمایید، اگر قرار شد ما رسیدیم به اینکه یک نفری فامیلیال کولورکتال کانسر داشت یا همین ادوانس پولیپ هایی داشت که به اصطلاح قرار قربالگری بشه، قربالگری اینها رو از چه سنی و چه جوری توصیه میکنید؟
توصیه میشه که وقتی که ما اون فامیلیال سی آر سی ریسک رو داریم، همون ریسک 2 to 6 times رو، شروع قربالگری از سن 40 years یا اینکه 10 years زودتر از اون کمترین سنی که توی فامیل در واقع کانسر و یا ادوانس آدنوما یا ادوانس ریتد پولیپ تشخیص داده شده، هر کدوم از اینا زودتر بود، یعنی اگر فرضاً توی مادر یه فرد در سن 45 سالگی سی آر سی تشخیص داده شده، اون فرد باید مثلا فرزندش باید از 35 سالگی اسکرینینگ رو با کولونوسکوپی شروع بکنه یا هر روش دیگه، ولی به طور نرمال از 40 سالگی یا 10 سال زودتر. و نکتهش دوباره این میشه، به جای اینکه هر 10 سال، حتی اگر نرمال هم بود کولونوسکوپی اون فرد، هر 5 سال باید تکرارش بود.
اگر نرمال باشه هر 5 سال، اگر هم آدنوم چیز بشه که
برمیگرده،
موهایی که استاد طاهر گفتن که سورویلنس بعدی اون کی باشه اون رو دیگه تعیین. خب حالا چه درصدی استاد میرولیایی، هرچند بحث شد، چه درصدی، ولی باز برای اینکه تو این بحثمون باز بهش اشاره بکنیم، چه درصدی از کانسرهای کولورکتال هریدیتری و ارثی هستن؟
همونطور که اصلی فرمودند، خب ما انتظار داریم که اپیدمیولوژی CRC 80% اسپورادیک باشه و از این 20% که باقی میمونه 15% هیستوری فامیلیال داشته باشن و 5% هریدیتاری، که سردسته هریدیتاری ها فپ حدود 1%، کمتر 1%، و لینچ سیندروم 2-5% هست. البته سندروم هایی مثل موتی و اتنویتد فپ، این هم در زیر مجموعه با اقلیت در واقع اینوالومنت هستن.
سایر حالا دیگه کانسر هایی که ژنتیکی هستن، اینا دیگه زیر 1% رو به خودشون اختصاص میدن. خب همونطوری که اساتید قبلا هم فرمودن، همه کانسرها به کانسرهای کولورکتال به علت تغییر ژن ها اتفاق میفتن، ولی همشون حالت ارثی و ژنتیکی ندارن و تقریبا 75-80% اسپورادیک هستن، 15% فامیلیال هستن، ولی در همه اینا یه موتیشن ژنی وجود داره. حالا استاد طاهر، شما میتونین بفرمایین که فرقی که بین ارثی و به اصطلاح اسپورادیک کولورکتال کانسر هستش چه جوریه؟ یه بحثی رو حالا مطرح شد برای اینکه دقیق‌تر هم کارامون این رو بهش توجه بکنن، چه جوری به ارث میرسه یا کلا این موتیشن چه جوری اتفاق میفته تو آدمی که اسپورادیکه یا تو آدمی که مسئله ژنتیکی براش
مطرح است؟ این اصلا خیلی جالب بود، من خودم که دیدمه، شما وقتی که توی اسپرادی کنسر، وقتی که فرد به دنیا میاد، دو تا ژن باید همیشه در واقع میوتیشن پیدا بکنن تا در نهایت ما تبدیل به سرطان بشه. وقتی به دنیا میاد اون دو تا ژن اصلا هیچ میوتیشنی نداره و کپی هم میشن این نان میوتد ها، تا اینکه در واقع بعد از یه مدتی، حالا نمیدونیم چقدر، با افزایش سن، اون هیت اول، ضربه اول به یکی از ژن‌ها خورده میشه و یه میوتیشنی توی یکی از این ژن‌ها اتفاق میفته و این ژن مال خود اون فرده ها، یعنی قرار نیست مثلا به ارث رسیده باشه، و بعد از دوباره یه مدت دیگه اون سکند هیت هم اتفاق میفته و سن باز اینجا بالاتره و در سن بالاتری بالاخره در واقع دو تا هیت، دو تا ضربه، دو تا میوتیشن به این دو تا ژن ها وارد میشه و کانسر میشه. خب یکی نکتهش اینه که زمان بیشتری طول میکشه و نکته دیگه اینه که وقتی هم به دنیا اومده بود این هیت در واقع هیچ کدوم از این هیت ها رو نداشت.
خب
توی ارثی
اون وقت چجوریه؟ این
استاید
بعدی برای
ارثی ها توی ارثی ها معمولا وقتی که به دنیا اومدن یک هیت یا شاید حتی دو تا هیت ها خورده شده باشه، یعنی اون دو تا ضربه به ژن ها، به دو تا ژن، یا اینکه یک ضربه به یه ژن و با یه فاصله کوتاه‌تری هیت دوم اتفاق میفته و ژن دوم هم دچار میوتیشن میشه و به خاطر همین یکی از تفاوت‌های هریدیتری کانسر با فامیلیال کانسر اون بروز سنیشونه. سن توی هریدیتری کانسرهای کولورکتال خیلی پایین‌تره سن بروزش نسبت به اون کسی که در واقع اسپرادی کانسر میگیره.
خب استاد طاهر، این استایدار خیلی خوب برامون توضیح دادن و ما فرق این که چرا میگیم با اینکه هر دوش یه ژنی بالاخره موتیشن پیدا میکنه، ولی چرا میگیم که در حقیقت یکی ژنتیکیه یکی ژنتیکی نیست، برامون توضیح دادن. خب حالا چه کسایی اصلا استاد میرولیایی نیاز هستش که ما فکر کنیم اینا ممکنه که مسئله ژنتیکی داشته باشن و لازم باشه ما اقلا یک کانسالت ژنتیکی، حالا من نمیگم برای همه اینا لازمه که ما تستای ژنتیکی بدیم، کانسالت ژنتیکی براشون انجام بدیم، اونا چه کسایی هستن؟
بلد جمع استاد، واقعیت اینه که یه سری آلارم ها، یه سری توجهاتی فکر آدم رو به سمت سندروم های هریدیتاری میبره. مثلا فرض کنید کسی که پولیپ های آدنوماتوز داشته باشه همراه با یه سری بدخیمی ها، مثلا پاپیلاری تایروید کانسر داشته باشه یا آدنوما یا نئوپلازی های دئودنال یا آمپولاری داشته باشه یا تومورهای نسج نرمی مثل دسموئید تومور داشته باشه، اپیدرمال سیست داشته باشه، استوما داشته باشن، تعداد تجمعی این پولیپ ها، یعنی افزایش تعداد پولیپ های آدنوماتوز ممکنه که یک زمینه ژنتیکی رو برای فرد مطرح بکنه. همینطور سن، همونطور که استادای فرمودن، سن پایین‌تر این شاهدی میتونه باشه برای اینکه این تغییرات ژنتیکی از زمان تولد یا سن پایین‌تر همراهی داشته. مجموعه این ریس فاکتورها توجه بیشتری از نظر بررسی ژنتیکی می‌طلبه.
خب پس همونطور که استاد میرولایی به خوبی اشاره کردن، اولا دو تا فاکتور تو این مسئله مهم دارن. یکی سن پایین بود که استاد طاهر هم اشاره کردن. اگه ما توی آدمی تو سن پایین کانسر کولورکتال می‌بینیم، خب خیلی باید توجهمون جلب کنه، نکنه ژنتیکی باشه. مسئله دیگه اون تعداد پولیپ ها. تعداد پولیپ ها همونجوری که شما فرمودین تجمعیش مهمه. ببینید این تجمعی یعنی چی؟ یعنی این نیستش که شما تو یه دونه کولونوسکوپی باید 10 تا پولیپ داشته باشه. اگر یه فردی اومده کولونوسکوپی‌های متوالی داشته، یه دفعش 3 تا داشته، یه دفعش 5 تا داشته، یه دفعه بعد 5 تا داشته، مجموعش از 10 تا بیشتر میشه، این رو هم برای کانسالت ژنتیکی ما باید بفرستیم. و خب باید همینجا به همکارامون بگیم که بایستی توی کولونوسکوپی‌ها ذکر کنین، ننویسید مالتیپل. شما 3 تا هم مالتیپل می‌نویسید، 10 تا هم مالتیپل می‌نویسید. مالتیپل پولیپ یعنی چی؟ باید نوشته بشه که تو هر قسمت ما چقدر پولیپ داشتیم و تجمعی در حقیقت اگه بتونیم بفهمیم که بیمار ما در طی چند کولونوسکوپی که داشته در سالهای اخیر چقدر پولیپ داشته، که اگر مجموع اینها بیشتر از 10 تا هستش بهتره که این بیمارا رو ارجاع بدیم برای یک کانسالت ژنتیکی. من نمیگم تستای ژنتیکی، میگم کانسالت ژنتیکی. ممکنه لازم بشه تستای ژنتیکی بعد از کانسالتی که انجام میشه داشته باشن یا نداشته باشن، ولی لااقل باید یه مشاوره ژنتیکی برای این آدما انجام بشه. و موقعی چیزها هم که استاد به دقت گفت، استاد طاهر، یه آدمایی رو ما فکر میکنیم احتمال ساسپیشس هستن توی لینچ سیندروم، گفتیم خب از ژنتیکی ها لینچ از همه در حقیقت درصد بیشتری به خودش اختصاص میده و تقریبا 5% سرمهای ژنتیکی لینچ هستن. چه افرادی رو شما فکر میکنید که ممکنه که اینها لینچ برایشون مطرح باشه و بفرستین برای حالا یا MSI یا تست های در حقیقت خود MMRی که به اصطلاح داریم و ژن‌هایی که داریم از نظر لینچ بررسی بشه؟
همجور شما فرمودین این لینچ برای ما مهم از این نظر هست که شایع ترین در واقع نوع کانسر هریدیتری لینچ ها هستن و این تست MSI هم خوشبختانه تو ایران الان خیلی زیاد داره اویلیبل میشه. نکته مهمش اینه که ما بر اساس ریوایز به تستا گایدلاین ها این تست MSI رو برای یه فردی که الان یه تومور کلون برایش تشخیص داد، کولورکتال تومور رو برایش تشخیص دادیم، میخوایم ببینیم تو چه کسایی بفرستیم تست MSI رو روی بافت اون تومور انجام بدن. الان فعلا رو بافت توموری. میگه که در واقع ریوایز به تستا میگه که اگر کولورکتال کانسر سن زیر در واقع 50 سال ما تشخیص دادیم، این رو بفرستیم واسه یه MSI که ببینه آیا MSI های هست یا نه. اگر به صورت سینکرونوس یعنی همزمان یا متاکرونوس یعنی به فاصله بیش از 6 ماه یه کانسری ایجاد بشه توی مریض و یا الان وجود داشته باشه که این کانسر جز کانسرهای لینچ اسوسییتد هست، مثلا کانسر معده، مثلا کانسر در واقع پانکراس، کانسر حتی لگنچه، لگنچه کلیه، یه سری کانسرهای HPCC ریلیتد هستن یا اسوسییتد هستن، اگر اینا وجود داشته باشه با هر سنی باشه این بیمار، مثلا 70 سالش هم باشه، اینا واسه MSI های بودنش رو باید در واقع چک کرد. اگر یه کولورکتال کانسر توی یه فردی که هیستولوژیش بگه MSI های لایکه، یعنی من پاتولوژیش رو داره میگه من شک دارم این شبیه در واقع اون افرادیه که لینچ دارن و در واقع سنش هم زیر 60 سال هست، این رو هم باید برای MSI های بافتش رو چک کنیم. اگر کولورکتال کانسر توی فردی تشخیص دادیم که یک یا بیشتر از یک نفر از فرست دیگری ریلیتیوش یعنی فامیل درجه یکش، اونها هم در واقع یه HNPCC ریلیتد تومور دارن، مثلا خواهرش کانسر تخمدان داره، خواهرش کانسر آندومتر داره و الان ما کانسر کلون تو این برادر تشخیص دادیم و سن اون کانسر تخمدان تو خواهرش زیر 50 سال بوده. این رو هم باید، این برادر رو هم که CRC رو توش تشخیص دادیم، باید برای MSI های بودنش تست بکنیم. یا اگه ما یک کلوریکتال کانسر رو توی فردی تشخیص دادیم که فامیل درجه 1 یا 2ش بیش از 2 نفرشون با هر سنی یه HMPCC ریلیتد تومور دارن، این آخرش یه مقدار سخت شد، باید آدم به حساب خیلی دقت بکنه. یعنی این که مثلا من توی خواهر و یا برادر خودم یه HMPCC ریلیتد تومور دارم با هر سنی و الان من رو هم که کولونوسکوپی کردن یه CRC برای من تشخیص دادن، من هم باید MSI رو در واقع تست بکنم.
خب همونجوری که استاد این اسلاید رو به خوبی توضیح دادن، پس این آدمایی میشن که ما شکمون میره به سندروم لینچ و باید براشون روی تومورشون MSI رو چک بکنیم، بعدم باید روی در حقیقت خونشون، حالا این مرحله اول هست، اگه های باشه بعدم باید روی خونشون ثابت بشه که اون دفیشنسی MMR رو دارن یا ندارن، و بعد تازه در حقیقت خون اگر اثبات کرد اون مسئله ژنتیکی میشه، وگرنه MSI های تو 15% کانسرهای اسپورادیک هم وجود داره، ولی اگر ژنتیکی باشه اون موتیشنه که همون هیتی که دکتر گفتن توی سومال به اصطلاح تست های جرم‌لاینشون باشه و استوماتیک نباشه، اون وقت تازه تو خون اثبات میشه و سندروم لینچ به اثبات میرسه. خب حالا اگر ما لینچ سیندروم رو فرض کنید که تشخیص داریم، البته ما متاسفانه تو ایران خیلی نمیتونیم رو تست های خونی، چون ممکنه که اویلیبل نباشه یا گران باشه، مریضا انتخاب نکنن، ممکنه نشه که رو اون اثبات کنیم، ولی اگر نشد هم اثبات کنیم و فردی اون معیارهای بتستار داشت، باید جزء گایدلاین ها بذاریمش فعلا، چون چک نشده جزء این که احتمالاً سندروم لینچ داره و باید همونجوری قربالگریاشون انجام بشه. نباید بگیم خب چون ما اون تست ژنتیکی انجام نشده مریض رو رها بکنیم، یعنی اگر کسی نتونست بره تستای خونی رو انجام بده و اثبات بکنه، باز هم باید جزء احتمال سندروم لینچ در نظر گرفته بشه و اسکرینینگ ها برای خودش و فامیل درجه یکش انجام بشه. خب استاد میرولیای شما برای کلکتال کانسر اینها چه اسکرینینگی یا چه جوری پیشنهاد میدید؟
خانم دکتر، با توجه به سن پایین‌تر درگیری این در واقع کانسرهای هریدیتاری، گایدلاین در مورد سندروم لیچ یا HMPCC برای کولون توصیه‌اش اینه که ما از سن 20 تا 25 سال در واقع قربالگری رو شروع بکنیم، معمولا 1 تا 2 سال یه بار انجام میدیم، البته یک کاتاف سنی هم مشخص میکنه، اگر در واقع ریسک ابتلا، احتمال ابتلا پایین تر از این سن بوده باشه، میشه این کاتاف 20 تا 25 سال رو 2 تا 5 سال در واقع لیمیتش رو پایین تر آورد. این در مورد کانسر کولونش.
البته این خب ژنتیکی چک نمی کنیم، ولی بعضی از نوعای مثلا این کانسر لینچ، مثلا PMS2 باشن یا MSX6 باشن، اینها رو میشه حتی مثلا 35 سال اگر تو خانواده کانسر کولورکتالی که سن زودرس باشه نباشه، از 35 سال قربالگریاشون شروع کنیم، ولی اگه نتونسته باشیم چک کنیم، خب گایدلاین کلیش همینه که استاد فرمودن. استاد طاهر، برای گستریک کانسر هم برای اینا اسکرینینگ میذاریم؟
گستری کانسر هم جزء همون کانسرهای HMPCC اسوسییتد هست. توصیه میشه که در واقع از 30 تا 35 سالگی هر در واقع 2 تا 4 سال آندوسکوپی بشن، اتفاقا تست هلیکوباکتر انجام بشه، چه حالا با بیوپسی گرفتن چه با آریوتی، که اگر هلیکوباکتر مثبت باشه باید هلیکوباکتر اینا درمان بشه. گایدلاین های مختلف دوباره صحبت های مختلف دارن، میگن اگر خیلی فرد های ریسک باشه واسه یک گستری کانسر، مثلا توی خانوادش مولتیپل گستری کانسر دارن یا گستری کانسرهای زیر 50 سال تو خانوادهشون دارن، یا الان در واقع آتروفیک گاسترایتیس دارن یا اوتو ایمیون گاسترایتیس دارن یا موارد دیگه که شما توی اینتستینال متاپلازی های اکستنسیو و یا اینکامپلیت دارن تو همون بیوپسی هایی که توی آندوسکوپی گرفتیم، یا نژاد آسیای شرقی هستن، ژاپنی ها و حالا یا شاید تا حدودی چینی ها، یا فامیلی هیستوری گستری کانسر دارن، اینها به جای 2 تا 4 سال یک بار، شاید مثلا هر 1 تا 3 سال توی گایدلاین مختلف نوشتن، توی مقالات مختلف ریویو های مختلف نوشتن، به جای هر 2 تا 4 سال هر 1 تا 3 سال مثلا بیایم آندوسکوپی شو انجام بدیم برای گستریک کانسر.
اصلا نیرولیایی برای کانسرهای اندومتریال چی؟ یعنی اینا چون میکنم بالاخره جزو به اصطلاح این هستم ببینید ما خیلی وقت متاسفانه مثلا یکی توی سن پایین کولورکتال کانسر برش تشخیص داده شده یه کسی بهش نگفته که مثلا برو بررسی بشو از نظر چی و بعد میبینیم در سنهای بالاتر مثلا دچار اندومتریال کانسر شده یا برعکس اندومتریال کانسر داشته بهش کسی نگفته کولورکتال کانسر سالهای بعد پیدا کرده.
دقیقا استاد همینجور که صحبت شد به حال اندومترال کانسر شاید سردسته لینچ اسوشیتد کانسر هاست، بنابراین در کسی که چنین سابقه براش مطرح میشه در سن 30 تا 35 سال یا 5 تا 10 سال اگر سابقه چنین کانسری در سیبلینگشون و در ریلیتیوشون وجود داره ما غربالگری در واقع جنیتال و اندومتریال کانسر رو براشون شروع بکنیم که مدلیته هایی که توصیه میشه سالانه ماینه لگنی هست، تی وی اس سالانه هست و اندومتریال سمپلینگ هم به هر حال هر 5 تا 10 سال براشون انجام بشه. برخلاف این سی ای که ما صحبت شد اصلا برای غربالگری در کانسر کولون استفاده نمی کنیم، حالا کانتروورشیال شاید بشه سی ای 125 رو مطرح کرد که میشه برای چنین بیمارانی سالی یک یا دو بار مورد سنجش قرار بگیره.
در مورد بقیه کانسرها استاد تا مثل مثلا اسمال باول آیا شما به صورت روتینلی چک میکنین و اسکرینینگ میکنین؟
برای لین سیندروم اسمال باول چک کردنش، غربالگری کردن اسمال باول کانسرها، غربالگری کردنش در واقع روتین نیست، ولی بعضی باز دوباره ریویو ها یا حتی گایدلاین ها توصیه میکنن که اگر فامیلی هیستوری اسمال باور کانسر وجود داشته هر 3 تا 5 سال یه بار کپسول اندوسکوپیشون بکنن، یا اگر دردای شکمی دارن و علتی براش پیدا نمیکنن، یا آیرون دیفیشنسی آنمیایی که علتی واسش پیدا نمیکنن توی فردی که زمینه لینچ داره، اونا هم بهتره که اوالویشن اسمال باور بشه. سواسوس کانسرها رو داریم، کانسرهای پوستی هستن که در زمینه لینچ سیندروم میتونن همون لینچ اسوسییتد هستن، اونها رو میگه که ما روتین قرار نیست در واقع کار خاصی واسه اسکرینینگشون انجام بدیم، ولی میتونه سالیانه معاینه پوست برای این افراد انجام بده.
خب برای پانکراتیک کانسر هم مثلا روتین معمولا نمیشه، ولی خب اگر کسی تو خانواده‌اش سابقه کانسر پانکراس هست بهتره که خب اونها هم بررسی بشه. گایدلاین ها خیلی مشخص نیست چه فواصلی و چه جوری خواهد شاید شخصی باید تصمیم بگیریم. در مورد یوروتریال کانسر هم که استاد طاهر گفتن سیتولوژی ادرار روش کنتروورشیاله، میگن که بعضی ها میگن انجام بدیم سالیانه، بعضی ها میگن اصلا این سنسیویتیش خیلی بالا نیست، این که انجام بدیم فایده ای داره یا نداره، این هم کنتروورشیاله، ولی بعضی از گایدلاین ها میگن سیتولوژی ادرار سالیانه برای اینها انجام بشه که حالا اینا جزو چیزهاییه که باید آینده مشخص بشه. خب بریم راجع به فبکه به اصطلاح و ای فبکه باز شایع تر هستن توی کولورکتال کانسر ها استاد میرولیایی برای فب شما چه توصیه ای دارین؟
در واقع فب احتمال بروز کانسری شاید بین این گروه هریدیتاری از همه‌شون یه جوری پایین‌تر باشه، به خاطر همین غربالگری رو معمولاً حالا 12 تا 15 یا 10 تا 15 سال توصیه می‌کنم گایدلاین‌های مختلف و معمولاً انوالی باید کولونوسکوپی انجام بشه. قبلا گایدلاین‌ها می‌گفتن که بالای سن 40 سال شاید بشه تواترش رو بیشتر کرد. در مورد اتنویتد فب ها معمولاً ما در واقع تینیجر آن کولونوسکوپی رو شروع میکنه و معمولا یک یا دو سال بسته به اون ریسک اندیویژوالایزی که بیمار داره غربالگری رو ادامه میدیم.
استاد طاهر چه کسایی رو شما برای فب میگید؟ قبلا میگفتن اگه یه پولیپ توی آدمی که فب درش ثابت شده ژنتیکی و خانوادگی داره و توی فرد به اصطلاح فرست دیگریش اگه یه پولیپ هم باشه شما باید به این توتال پروکتوکولکتومی بکنید. الان امروزه یه ذره به نظر میرسه این مسئله کمرنگتر شده و شاید یه زمانی بتونیم بدیم، هرچند شاید در نهایت مجبور بشیم اینها رو کلکتومی کنیم، ولی یه زمانی شاید بشه بدیم که تا فرد یه مقدار سنش افزایش پیدا بکنه، شرایط به اصطلاح رشدش بهتر بشه و ما بعد بتونیم این کار بکنیم. چه کسایی ایندیکیشن کلکتومی دارن برای فرد؟
این استایدم خیلی استاید قشنگی و من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. اینکه همین که شما فرمودین الان دیگه اینجوری نیست هر فپی رو بفرستیم واسه پروکتوکولکتومی، قسمت اولش که مشخصه، اگر شک به کانسر رکتوم داشت، کانسر رکتوم یا کانسر کولون داشته باشیم، یا اگر نمونه گرفتیم داکیومنت داریم که کانسره، که خب بعد اینا باید کولکتومی بشه. اگر بیماری هست به واسطه اون پولیپ هایی که وجود داره علائم ایجاد کرده، ما با شما خودتون یه بیمار داشتیم که به واسطه پولیپ های فپش علائم انسدادی ایجاد کرده، معمولا جی آی بلیدینگ میکنن یا جی آی بلیدینگ هایی که نمیشه کنترلش کرد، این راه هم باید در واقع کولکتومی انجام بشه. میگه اگر آدنومی های گرید دیسپلازیا بود یا آدنومای متعددی داره که بیش از 6 میلی‌متر، این اینقدر تعداد زیادن که شاید خیلی هم نشه برداشت همه رو یا سوروی کرد، اینو هم بفرستید واسه در واقع کولکتومی. اگر شما داریم با فواصله که 1 تا 2 سالی که استاد فرمودن داریم سوروی میکنیم، بعد میبینیم همین جوری داره تعداد پولیپا افزایش پیدا میکنه و اصلا سوروی ما داره بی اثر میشه و ما کاری هم نمیتونیم بکنیم، باز بهتره که پروکتوکولکتومی بشه. یا اینکه اصلا کسی رو نتونیم سوروییش بکنیم، اینقدر پولیپای ریز ریزی داره، یا اصلا خودش مراجعه نمیکنه، این ابیلیتی تو سوروی و هر شکلی اونم باید کولکتومی بشه.
خیلی این استاد هم جالبه، همونجوری چون یه خود دید ما نسبت به قبل راجع به فب باز عوض شده و خب ولی باید این کیشن هاشو در نظر بگیریم اگه لازم مریض رو برای کولکتومی بفرست. خب این استاد آخر ما هستش و من میخوام بگم اون چیزی که ما از این اسلاید ها و از این صحبت هایی که بیشتر همکارای گرامی و اساتیدی که کمک کردن و توضیح دادن، ما از اونها برداشت کلی که میکنیم اینه که اولا اسکرینینگ کولورکتال کانسر به نظر میرسه که امروزه سنش، حالا گایدلاین های 2-3 تا گایدلاین هستش که میگه از 45 سال بعضی میگه هنوز روی 50 سال هستن، ولی به نظر میرسه که بهتره که از 45 سال شروع بشه. میشه تستایی که برای آپشن های مختلفی با تستای نان اینویزیو هم برای اسکرینینگ کولورکتال کانسر در اوریج ریسک هستش که خب بهتر ما ازش استفاده بکنیم. فیت یکی از تست های خوبیه که حالا اگر انشالله تو مملکت ما هم اویدبل بشه و بیشتر بشه توی آزمایشگاه همون، به نظر میرسه که از دایرکت تست بهتر هست و شاید بتونیم استفاده بهتری ازش بکنیم. به هر حال اون فالس پوزیتیوی که گفتم توی دی ان آ تارگت تست ها وجود دارن در استود، شاید هنوز خیلی نمیدونم باید چی کارش بکنم، ولی فعلا گایدلاین اینه که خیلی فالوآپ بیش از حدی نمیخواد اگر اسکرینینگ های اولیه‌مون منفی بودش. و ما در حقیقت کپسول کولونوسکوپی و حالا تست های خونی که احتمالاً آینده بیشتر ازشون خواهیم شنید و تست های دیگه هم در راه هستن، احتمالاً برای کسایی که نمیخوان کولونوسکوپی بشن و دوست ندارن حالا این تست رو داشته باشن، شاید آینده بیشتر بتونه بهمون کمک بکنه. و اینکه ما در حقیقت این با بیمارمون بحث کنیم راجع به حسای اسکرینینگی که وجود داره و اینکه درست ما میگیم کولونوسکوپی ارجح بر همه تست هاست، ولی هر تستی که بیمار ترجیح میده اون بهترین تستی که در حقیقت بیمار انجام میده اون بهترین تسته. یعنی اگر بیمار حاضر تست های مطبوعی رو انجام بده، نباید محرومش کنیم از اسکرینینگ، بگیم خب مثلا کولونوسکوپی بهتره، تو یا باید کولونوسکوپی رو قبول کنی یا اینکه هیچ تستی انجام نشه، این درست نیست. بنابراین اگر فردی خیلی تمایل به انجام تست های کولونوسکوپی نداره، بهتره تشویقش کنیم که پس سالیانه اقلا همون فیت رو یا گایاک رو 3 بار در سال، یعنی 3 بار آزمایش مدفوعی که هر سال باز تکرار بشه انجام بده. باز نتایجش این هستش که اگه مثبت شد لااقل بیمار رو با قطعیت بیشتری ما تمایل، یعنی توجهش رو جلب میکنیم که لازم هست تست های تکمیلی براش انجام بشه. من اینجا بحثی ندارم، نمیدونم اگر سوال خاصی مطرح شده من در خدمتتون و همکارانمون در خدمتتون هست.
مرسی.
ممنون از همه